أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. داشتیم قبل از تشریف آوردن بعضی از شما بزرگواران با بعضی دیگر از بزرگواران در مورد روش‌های تدریسی که آقایون در کتاب‌ها ذکر کردن صحبت می‌کردیم. البته دوستان اشاره کردن که کتاب‌هایی هم حالا تو این زمینه نوشته شده. کتاب تو زمینه روش تدریس زیاد نوشتن. بعضن هم اون کتاب‌هایی به نظرم خوب و مفید و قابل استفاده است که فرد یه تجربیات خوبی از گذشته داره، تجربیات شخصی خودش رو ثبت کرده. من مثلا نمونه‌ای که آقای پاهنگ اشاره کردن که آقای اسماعیلی مثلا بعد از 17 سال سابقه او اومده مثلا فرض کنید یه سری روش‌هایی رو ذکر کرد. روش‌هایی که عمدتاً نظری هستند و خیلی اشاره به میدون عمل ندارن فهم به درد عالم نظر میخوره. اما عرض کردم خدمت دوستان که من به نظرم میسید که بعضی از این روش‌ها، اگه اینو یه ذره کمش کنید که باید نیست ببخشید، بعضی از این روش‌ها شاید در تناسب با دروس حوزه نباشه. اینها رو با اجتهاد خودتون باید یک تشخیصی بدید. بعضیش خیلی عام و قابل استفاده است. مثلا داشتیم اینو صحبت میکردیم، حالا چون اون زنجیره بحث رو من قد اینو داشتیم صحبت میکردیم، مثلا فرض کنید تغییر فضای کلاس. اینو اولین جلسه هم عرض کردم خدمتتون، ما منفعل نباشیم توی مثلا فرض کنید این قالبی که برای ما قرار دادن. انسانهایی که یه مقدار خلاقن، ساختار شکنن، یه مقدار جسور هستن، یک مقدار خودشون شیوه های جدید رو تجربه میکنن، از تو دلش یک اتفاقات و ثمرات خوبی هم به وجود میاد. حالا من خودم حقیقت خیلی شاید این رو تو عمل تجربه نکردم، اما به همون میزان اندکش هم که یه وقتایی سعی کردم حالا یه کارایی رو انجام بدم. مثلا فرض کنید که چه، حالا لزوما اینجا ننشینم، حالا جاها رو عوض کنیم، بعد تا دوستان سر کلاس رو یه وقتایی بخوایم مثلا آقا یک جای ثابتی رو ننشینن. حالا مثلا بارها شنیدیم که فرد رو شما حتی مدیریت بکنید نوع چینش بچه‌هاست تو کلاس درس رو. حالا شاید شما کمتر با این برخورد بکنید تو فضای حوزه، که مثلا همین بغل دست یه نفری که مینشینه توجهش کمتر میشه. اگه شما تعیین بکنید که این جلو یا عقب کلاس بنشینه تو میزان توجه او اثر گذاره، البته به شرطی که خوب تشخیص داده باشه. گفتیم مثلا تنوع در فضای کلاس و اینها گرفته تا مثلا اینها رسیدن به روش‌هایی مثل نمایش بازی کردن. حالا شاید نمونه‌هایش رو تو مهد کودک‌ها اینها شما ببینید. اینا مثلا میخوان یه حروف الفا یاد بدن، سعی میکنن که چه میدونم فیلم و قصه و نمایش بسازن. روش شعر، شما مثلا توی ادبیات عرب هم دیدین که بعضی از این مفاهیم رو به صورت شعر در میارن. آقای وکیلی توی تجوید قرآن شاید از این خیلی استفاده بکنید. درسته بعضی از قواعد قرآنی رو که میخواین ذکر بکنین با شعر انسان بگید. این خود این آهنگ موزون شعر تو حفظ و نگهداری بیشتر کمک میکنه. اون هفت تا واژه‌ای که عرض کردم خدمتتون گفتن توی موسیقی و تو ریتم خیلی بیشتر میشه، توسعه پیدا میکنه. لذا شما یه ریتم موسیقیایی رو یه مدت بیشتری رو توی مثلا استفاده از این زبان شعر، استفاده از زبان تمثیل، استفاده از زبان قصه گویی، استفاده همینجوری این روش‌های متعددی که عرض میکنم، حالا شاید بالای اونقدر که من دیدم، حالا سرفصلش بالای 20 تا روش هست که حالا باز به تناسب بهش اشاره خواهیم کرد. خوبه اینا رو به قول دوستمون مطالعه کنیم و ببینیم به تناسب جا و مکانش ازش استفاده بکنیم. این خیلی عالی میتونه باشه. اما گفتیم حالا این اگه خاطرتون باشه در چند تا روش با هم صحبت کردیم. میبینید این اسلایت ها رو، روش معلم محور که عمده داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی عادت کردیم ما فقط متکلم وحده باشیم. یه روایتی رو از موجود مبارک پیامبر اکرم دیدم که فرمود که حضرت خضر به پیامبر، به موسی نبی اینگونه گفت که ای موسی خیلی با گفتار خودت مخاطب رو به ملالت و خستگی در نیار. یعنی معلومه که متکلم وحده بودن یا موجود بودن انسان توی صحبت کردن کمتر خسته میشه، ولی شمایی که شنونده هستی همین حال رو اون بنده خدایی هم که میخواد کلاس شما رو تجربه کنه داره دیگه. این روش معلم محور اون چیزی که فقط معلم در کانون یادگیری قرار داده رو ذهنیت خودشو داره انتقال میده. تو بعضی از بحث‌ها چاره‌ای نیست ولی یکی از اصول روش تدریس رو هم ذکر کردن که دانش آموز و مخاطب رو متوقف بر مطالبی که فقط تو یاد گرفتی. به قول ما حالا اینو توی اسلام هم داریم، یا فرد رو متوقف در خودت نکن، فرد رو در خودت محدود نکن. آقا من اینجوری فهمیدم، تو هم باید اینجوری بفهمی، یا اینجوری که من بیان کردم تو هم بیان کن. دیدید الان مثلا تو مسئله بچه حل میکنه، میگه آقا اون راهی که من بهت گفتم، حالا شما اگه به جواب درست رسیده باشی از یک راه دیگه قبول نمیکنه. از اون راهی که من گفتم این چه میدونم این قاعده رو اجرا کن، این فعل رو صرف کن، این نکته. حالا شاید اون یه راه خلاقانه‌ای رو او تجربه کنه. این معلومه که یه بخشی از روش تدریس برمیگرده به روحیه ما. روحیه ما این هستش که معلم محور باشیم یا نه اون فرد رو هم مشارکتش بده. درسته؟ روش دانشجو محور یا دانش آموز محور یا طلبه محور این حرفا اشاره داره به اینکه هم بتونی اون رو درک بکنی، به خلاقیت او بها بدی، نه شعاری ها، آزادانه اجازه بدی او هم مثلا فرض کنید که چه بسا بتونه حتی او کمک بکنه به افزایش علم تو. هیچ بعید نیست این ماجرا، حتی انشالله که سرف ظرفیتش رو داشته باشه که معلمی همچین فضایی رو باز کنه. که خب البته حالا یه روش دیگه هم بود، این روش چهار تا روش اصلی هست در واقع. حالا من گفتم سه تا روش معلم محور، دانشجو محور، متن محور. روش چهارم چیه؟ شما بگین دیگه، یعنی چی میتونه باشه که نه متن محوره نه لزوما معلم محوره؟
دیالوگی.
حالا دیالوگ که همون قالب اصلیه، ولی محور چیه؟
محور
اون مفهومیه که باید انتقال پیدا بکنه. ببینید یه وقتی محتوا و مفهوم هست، مفهوم میخواد انتقال پیدا بکنه، این مفهوم رو سیوطی یه جوری بیان کرده، چه میدونم مثلا در مغنی یک جور دیگه بیان شده، ولی مفهوم که اشاره به در واقع اون ذهنیتی داره که شما میخوای انتقال بدی. اون حالا چطور بخوام بگم، بعضی چیزا رو میخوادم توضیحم بده، هر چی میخواد با الفاظ توضیح بده بدتر میشه. مفهوم محور یعنی که نه حالا بخوایم خیلی عرفی صحبت بکنیم، اون لب مطلبی که شما میخوای به فرد انتقال بدی، لازمش اینه که تو قبلش مسلط باشی و قبلش اون رو خوب طراحی کردی. گفتیم طرح درسی که داریم همش اشاره به اینها داره دیگه، خوب طراحی کردی و میدونی چی میخوای انتقال بدی، با توجه به سطح فهم مخاطبت داری اون مفهوم رو به او انتقال میدی، ازش بازخوردن میخوای. که حالا این قالب چیزیشو قبل از اینکه حالا این استاید چیزو عرض میکنم، این قالب کلیشه. نیمت چرا برای من اینجا یه چیز دیگه است؟ اونجا یه چیز دیگه است. کل فرایند عیب نداره حالا یه وقتایی ما از الفاظ مختلفی برای رسوندن یک مفهوم استفاده بکنیم، یه تنوعی بدیم. این هم خودش جزء یکی از روش هاست دیگه. به عنوان مثال گفتن که دانش آموز، ببخشید، معلم یا سخنور یا خطیب، هر چیزی که شماست، اونی که واژگان متنوع تری رو داره در انتقال مفهوم، ذهن مخاطب کمتر خسته میشه. تا اینکه ما یه خورده که اصلا کلن اون انبار واژگانمون یه مقدار محدود باشه، یعنی نتونیم الفاظ متنوعی رو استفاده بکنیم. عیب نداره که شما حتی خواستی یک مفهومی رو جاسازی بکنی، مثال و عینیت اون رو مثلا فرسون تو زبان انگلیسی پیاده بکنی، تو زبان فارسی پیاده بکنی، یعنی از این تنوع واژگانی استفاده بکنی. البته حالا من چون این اسلاید آماده بود، حالا با این همین زبانش آوردم، ولی میخواستم توجیه این ماجرا رو هم عرض کنم و یه اشاره به این بکنم که تنوع این نقطه شروع، این که اون به قول معروف لکچر ترانسمیت که شما در قسمت راست اون بالا میبینید، یعنی آنچه که سخنران میخواد انتقال بده. یعنی شما یه چیزی رو میخواد انتقال بدید، یک مفهومی رو انتقال بدید، اون دانش آموز چیزی رو دریافت میکنه، نقطه مقابل این سمت چپ دریافتیست که چی داره؟ دریافتش از کجا بفهمم که مطابق با اون چیزیست که من میخوام ارائه بدم؟ اگه مفهوم محور هستی شما، اومده یه چیزی رو میگه صحبت میکنی در مورد مثلا یکی از قواعد ادبیات عرب، شما مثالشو بگین. حالا یه خورده یه چیزی که مهمتر باشه، یه ذره مفهومش یه مقدار خلاصه جای کار بیشتری داشته. حالا باز مرفوعات هم چرا تو بین مرفوعات مثلا بعضی ها جدا شده؟ چرا تو بعضی از اسماء مثلا یه سری اسماء جدا شده؟ شما میگید اسماء سته مثلا، چه ویژگی داشت که این اسماء سته جدای از هزاران اسماء دیگه ای شد؟ من میخوام تو این اسماء سته چه قاعده ای رو به بچه ها یاد بدم؟ یه وقتی من شروع میکنم میگم خب مثلا یه بخشی هدایی اومده ذکر کرده اسماء سته، همینجور چیا هستن الان اسماء سته؟ زو هن، درسته؟ پنج شد یا شیشتا؟
شیشتا
ابو اخ و فم و زو فوز چجوری حفظ کردین؟ همینطوری ابو اخ و فم و
هم
اینا چه ویژگی داشتن این اسماء سته که
درست؟ ارابشون به نیابت،
آفرین، یعنی رفعشون به واو،
نسخشون به علی، جرشون
جرشون به یا. این شد که اسماء سته جده. اون مفهومی که من میخواستم انتقال بدم کامل او دریافت کرده؟ از کجا میفهمی که کامل اون مفهوم رو دریافت کرده؟ این فلشی که زیر اون استیودنت ریاکت هست، ریاکت یعنی چی؟ واکنشش، یعنی اون واکنشش نسبت به اون مفهومی که شما داری انتقال میدی چی؟ واکنش های غیر کلامی یا کلامی چیه؟ وقتی همجور مات به شما نگاه میکنه، اون عمدتاً دانش آموز و مخاطبی که همجور مات نگاه میکنه و هیچ واکنشی نشون نمیده، یعنی حالا بعضی ها همجوری علکی سریع تکون میدن، ولی حقیقتاً شما خودتونم نیاز این سال روانشناسی خونده باشه، همه به نوعی برای خودشون اینقدر چیزو دارن دیگه، متوجه هستن که آقای مخاطب اصلا همراهی میکنه. ریاکت ها مهمه، بازخورد ها مهمه، واکنش های فرد مهمه. یعنی یه بار دیگه تو تبیین کن برای من. یعنی معلم و شاگرد وقتی تعاملی شد، وقتی که معلم محور نشد و به خصوص شاگرد محور نشد و مفهوم محور شد و تعاملی شد، پس یه بارم تو توضیح بده ببینم. حتی چه بسا یه وقتی میبینی اون بهتر از تو توضیح میده.
واسه تنوعی که فرمودی
بن
تنوع اگه رو مثال و جزا باشه خب درسته،
درسته.
اما من تجربه‌ای که حالا ذهنم الان هست، الان مثال فکر کردم یادم نمیاد،
بن
یادم بعد از عبارت‌های اصلی اگر یه مقدار جابجا بشه گیره میاد پایین، نظر من اونها باید ثابت باشه، یعنی اونها رو خیلی عوض نکن.
بله.
مثال
یعنی منظورتون یه جمله واحدی رو بگیم این جمله رو هیچ تغییر ندیم؟
بله. بعضی چیزای خیلی اصلی، نکات اصلی رو.
بله.
شعارگونه باشه برای هر
بحث. اینا اگه تغییر پیدا کنه مثلا یادم بعضی درس‌ها یه مقدار مثلا استاد اینو جابجا می‌کنه.
بله. حالا ببینید اجمالاً خلاصه فعل جمله میشه اما شما رو پذیرفت. حالا اگه مستاق مثلا میفهمیدید من بعید نمیدونم که همچین چیزی باشه، ولی اصل بر اینه که ذهن رو نبندیم، یعنی اصل بر اینه که ما جلوی آقا مثلا گفتن صراط و علیین حق نمسکو، اینو برای چی گفتن؟
حروف مقطعه
حروف مقطعه گفتن. نمیشه حالا شما یه جمله دیگه ای بسازی برای سر به جای صراط؟ حالا شاید این مثال من مطابق با اون چیزی که شما میخوای بگید نیست. حالا آسان ولی فهم حتی نمیشه که شما بگی انتهاش نکردن نقطه لهو چی؟ صراط و علیه ره که داره من میگم یه بخواد صراط و مثلا حالا منظور اصل بر تنوعه، حالا ما من آم من الله وقت خوز دیگه، اصل بر اینی که شما هم تنوع داشته باشی در گفتن، هم بسته نباشی، هم فضا رو برای اون نبندی، هم بگو آقا اصلا شما میتونی یه جمله دیگه شما بگی. بچه‌ها شما که میخواین چهار نفر فرد و اسماء سته رو بگین، شما میتونی بگی روش دیگه ای تبیین بکنین، مثلا یکی از اون روش‌هایی که چه میدونم، نمیدونم تو اون کتابی که شما فهمید اشاره شده یا نه، ولی تو کتاب‌های روش تدریس دیگه اشاره شده که حتما کلاس حالت، یعنی معلم بیشتر تو این روش تسهیل کننده آموزشه، نه صرف تا صد آموزش بر عهده معلم باشه. تسهیل کننده آموزش ها، یعنی نهایت هنری که من داشته باشم این که تو کلاس من لااقل اینجا نشستم نه به این معنا که فرضون که همه راه ها به این سمت ختم میشه، من تسهیل کننده هستم که آقا شما گروه سه نفری فردا شما باید مثلا درس رو تبیین کنید. شاید اینها میبینید که وقتی میان با هم دیگه روش هاشون رو هم دیگه میذارن و سعی میکنن با یک خلاقیتی و الفاظ بهتری و توضیحات بهتری میان مطلب رو بیان، اولا که خودشون بهتر مطلب رو میگیرن، یعنی اون کسی که کنفرانس میده مطمئن باش بهتر از بچه‌های دیگه مطلب رو گرفته. چی شد حالا روش کنفرانس رو داریم مطرح میکنیم؟ چی شد یه رفتیم
خب خواست رو ببینیم که بعد اون چیزی که ما سنگام رو ریسیب میکنم و انعکاسشون به چه رفته؟
انعکاسشون چه رفتی به روش کنفرانس داشت که الان
مفهوم
محور روش کنفرانس
بله دیگه
باید روش ایران میده. حتی من شاید منظورم این نبوده، یه خورده رفتم رو پراکنده همین مقدار که شما صحبت میکنید ارزشمنده. بله، آیا نقطه توجه سخنور رو چه محتوایی است؟ اون وربال و نان وربال، یعنی واژگانی که در واقع مفهومش قابل انتقال هست، یعنی یه وقتی آیا شما مفهوم هست یا نه نان وربله؟ نان وربال به چه معنا؟ یعنی یه جورایی مفهوم که انه نیست، یعنی شاید شما الفاظی رو به کار بردی مثل همین وربالی که من الان دارم به کار برم، مثل که شما یهو برمیگردی یه سری کسی میگه امروز میخوام در مورد نواسخ صحبت بکنم. درسته؟ نواسخ چی هستن؟
ها؟
آفرین.
چون نسخ می‌کنه
چون نواسخ. خب الان این برای بعضی از ما وربال، برای بعضیا هنوز نان ورباله. یعنی هنوز این مفهوم نیست. چرا بهش گفتن نسخ آقای محسنی؟
چون اعراب محتوا رو نسخ می‌کنن، یعنی اینکه
اعراب محتوا خار
نمی‌شه. نسخ رو زائل
می‌کنن. یعنی که نه اینو از بین می‌برن. ناسخه.
نسخ در لفظ نسخ.
بله.
این نواسخ در برنامه یکی که ناسخ هست یکی ناسخ.
چیه مثالش؟
مثالش همین این که دانگان بگه میاد یک کلمه ای رو از اون حالت کارم کارم سارم یا نه نه
اصل جایگاه مبتدا و خبر
مرفوع.
اینا رو چیکار میکنن؟ تغییر میدن، نسخ میکنن، یعنی اون حکم قبلی رو که مبتدا رو اسم ناسخه
و خبر رو خبر.
بله. خب این منظورم اینه که میخواستم الان یه مثال عرض بکنم برای اینکه آیا اون چه که داره گوینده میگه مفهوم وربال یا نان وربال، همینجور کلماتی رو اصطلاحاتی رو داره به کار میبره برای خودش واضحه. من سال دوم طلبگی مادرم بهم میگفتش که تو چرا یه جور دیگه داری حرف میزنی، اصلا بعد درمان شد خوش گفتم چطور، گفت اصلا کلمات تغییر کرده، یه سری الفاظ دیگه رو داره. ما حواسمون نیست که به تدریج مباحث رو دنبال میکنیم که خیلی از الفاظی که به کار می‌بریم برای فرد گویا نیست. اون الان از دانشگاه یا از دبیرستان اینها بلند شده اومده، اصلا اصطلاحات علمای شما هنوز خیلی برای او خلاصه وربال نیست، مفهوم نیست. خب ببین اصلا این دریافت کرده، پرسپشنش شده، ادراک و احساسش شده، این مسیر احساس و ادراک، یعنی تونست دریافت بکنه، مورد توجهش واقع شد، یعنی بهش توجه کرد، تونست به این محتوا توجه بکنه و در حافظه کوتاه مدت او ثبت شد. لذا دوستان اینم عرض بکنم خدمت شما، محتوای زیاد تو یک جلسه با توجه به اون قاعده حافظه کوتاه مدت، یعنی شما فرض رو بر این گذاشتی که ارتباط خوب برقرار کردی، انگیزه سازی کردی، از واژگان متنوع اینها استفاده کردی، اما آیا میتونی محتوای خیلی گسترده رو تو یک 40 دقیقه ارائه بدی؟ همه رو توی جلسه بگیم. یعنی چرا؟ حالا اینو حل کنید. حالا آقای پاهم میگه خب محدودیت، میگن آقا هی مثلا برسونید به این محدوده و فلان این حرفا. پس در نتیجه یادگیری تعقب پیدا نمی‌کنه.
اون انگیزه هم رفت داره آقا. یکی از چیزایی که باعث عامل دفع میشه، اینکه پیش از ظرفیت مخاطب جوابش مطلب
بده. بله. و چون میبینه که دریافت نمی‌کنه، بعد میبینه تو ذهنش نمیمونه، اولین لطمه‌ای که به خودش میزنه میگه آقا من نفهمیدم، من حافظم ضعیف. دیدید ما خیلی از این برچسب رو به خودمون میزنیم. الان ما بالاخره چند سال درس و حوزه خوندیم، خیلی از چیزها رو نمیخوام اینجا بحث خود نکرد امتحان و اینا باشه، من خودم خیلی چیزها رو یادم نیست. یعنی بیایم مطلب کنیم، ما خیلی از مطالب یادمون نیست، اندازه یه دکترای ادبیات عرب ادبیات خوندیم، ولی خیلی از مطالب، حقیقت دارم میگم، ولی خیلی از مطالب یادمون نیست. خب اینا الگوهای غلط آموزشی بوده که اتفاق افتاده. این الگو ممکنه در زمان نهازا و برای شما بزرگواران همین اتفاق بیفته.
بله. حجم زیادی رو کار میکنن ولی حجم کمیش به درد میخوره و باقی میمونه، یعنی طور نیست که همون حجمی که اول یاد گرفتن همش با اون باقی میمونه، ولی دلیل هم برای نمیشه که چون یه بخشی شما فراموش کردیم دیگه اون حجم زیاد رو ترک میکنه.
من عرضم اینه ها، ببین الان مثلا بدایت و نحو حالا واقعا خیلی چیز شده دیگه، از یه صافی هایی رد کردن و شاید حالا اون قیل و قال های ادبیات عرب به اون معنا خیلی توش نباشه دیگه، و حقیقتا آدم خیلی از صفحاتش که نگاه می‌کنین عمده این مطالب کاربردی قابل استفاده است. اما شما عرضم این بود، شما با تجربه محدوده شما الان دیگه علم پیدا کردید که به هر حال انسان‌ها غالبشون اینجوری هستن، حالا به موارد خاص و استثنایی دست نگذارید، غالبشون اینجوری هستن که آقا اینا حجم حافظه کوتاه مدتشون اینجوریه و باید طبق این فرمول این تبدیل به حافظه بلند مدت بشه. پس شما تو مدل یادگیری چجوری داری اینها رو ارائه میدی؟ این رو بذارید زمینه کنید به اون نمودار تمرکز که اگر من حتی اون رو هم رعایت نکنم، یعنی همینجور بعدش زمینه کنید به نمودار متکلم وحده بودن من، یعنی نه تعاملیه نه همه اینا با هم دیگه جمع بشه، حتی یک ساعت بعد از کلاس فرد یادش نیست که شما چی گفتی. درسته من حالا به این اشاره داشتم، فرمایش شما این که آقا خیلی از این مطالب کاربردی هستند و درستند و قابل استفاده هستند. بله ما هم خب چون بعدش خیلی تکرار و اینها نداریم خیلی به کار نمیگیریم از ذهنمون میریم تا اینکه این تبدیل به حافظه بلند مدت بشه.
آدیو وربال
چی؟ تلفیقه یعنی در واقع اون چه که هم برگر هم یه بخشیش در واقع مفهومه، یه بخشیش یعنی تلفیقی از هر جفت این هاست، یعنی یه بخشی از عبارت ها مفهوم و بخشیش نامفهومه. حالا خلاصه تا اینکه تبدیل به حافظه بلند مدت اوتپوتش رو میخواید، حتما شما اون بازخورد رو میخواید. نمایش دارید
کفایه
رو نخوندیم
دوباره تو
بخم نقض
نسیمون
مسئله که
مختلفه مثلا بازار مسلمین
حالا
الان
میدونید چیه دیگه. حالا
کلی بحثی که من خوندیم
آره همه درد دل رو نمیخوام الان اینجا حل بکنیم
ما مطلب اولویت و حفظ بشه
اجمالا این که به حال ما مثلا میخوام یه موضوعی رو تدریس بکنیم و به هر حال شما باید طبق همون نظمی که کتاب ذکر کرده از تقسیم کلمه گرفته تا نمیدونم اون انتهایی که هست انتهاش چیه تو ادبیات عرب
دیگه
تا همینجوری مطلق تجزیه تحلیل مثلا انتهای سویتی چیه؟
سویتی مواس صرفی تموم میشه، اشتباه و ماده تو بدایه به چیز تموم میشه، به جمله و کلام تموم میشه، بدایه صمدی هم فکر کنم داره به جمله و کلام تموم میشه.
اون کسی که مثل آقای عباس زاده هستین دیگه، این نقشه تو ذهنش هست و اینو بتونید انتقال بدید. یکی از خواهش‌ها اینه که اون نقشه کلی رو ما خیلی وقتا همین یادمون میره، خیلی هم ساده است، چه بسا حتی فهرست کتاب، یعنی جلسه اول بعد از انگیزه دهی و همه این کارهایی که انجام میده بچه‌ها بیاد اصلا فهرست رو این مرور کنیم، ببینید ما می‌خوام از نقطه شروع، من الان خودم یادم نیست که اول سویتی چی بود آخرش چی. شما که این نقطه ها تو ذهنته بعد نیست اینجا من اشاره بکنم به یک موضوعی که حالا ما توی به اصطلاح بهش میگن تو روانشناسی یادگیری بهش میگن گشتالت. سطل آشغال که دیگه گشتالت یعنی چی؟ شاید برای بعضی از دوستان من قبلا اشاره کردم، اینو شما چی میبینید؟ حقیقتاً سطح نقطه این چیه؟
مارل دیز اگه خط بکشیم میشه
اگه خط بکشیم حالا شاید شما یه ذرم میخواییم با ما مزاق بفهمیدیم ولی ما از هر که پرسیم گفت اینو مثلث میشه که طرف سطح نقطه میبینیم ولی شما میفهمیدیم برای اینکه ما زایه بشیم میفهمیدیم نه شکر بکنم از طرف من میدونم شما رسیم گشتالت میگه که ذهن این رو خودش چیکار میکنه؟ ذهن این رو میسازه، ذهن این رو دایره میسازه. وقتی اون نقاط کلی رو که تو فهرست کتاب هست شما، یعنی تو قبلنا پیکای دهه 60 و 70 یادتون باشه یه سری نقطه هایی رو میکشیدن بچه ها، بعد اینا رو به هم مسئله رو که حل میکردن اون شکل حیوان رو شکل حیوان رو خودش مثلا نشون میده، ما میاد اون میفت. گشتال یعنی چی؟ یعنی کلنگری. اول یک دید کلی ایجاد بکن، بعد وارد جزئیات شو. اگه نقشه کلی علم منطق دست شما باشه، لاقل برای کسی خواستی علم منطق رو معرفی کنی، یه چهار تا سرفصلش رو میگه در علم منطق مثلا چه از صناعات خمس در میشه، از نسب اربعه صحبت میشه، درسته، از اشکال قیاس صحبت میشه، به قول شما از معرف و حجت بحث میشه، تمام دیگه چی؟
تصدیقات
اینا. یعنی شما اون نقطه ها، این نقطه هایی که میخوای اینو جلسه اول حتما انجام بدی، شاید چه واسه بعد جلسات دیگه هم یه وقتا این رو تکرار بکنی.
چون به نظر بنده آخر سال باید این باشه، مثلا اون بعضی نقشه ایراد
کلی
ایراد اسمش برد
ما میشه،
خیلی مهم مثلا اون مواسه کتابای شیخ انصاری، کتابای واردات، اون کتابای شیخ انصاری
که اصلا اون زنجیره کلی بس آره
هست ولی کمتره. به نظرم باید هفته‌ای روزی بار سه‌روزی بار
بله
این گشتالت باشه
بله. اون ذهن احسن ذهن انسان تمایل داره که مطالب رو توی کلیتی جمع بکنه و الا از دستش میره. یعنی ذهن ما اصلا ساخته نشده برای اینکه جزئیات رو چیز رو بله. حالا اون ارتباط منطقی یه بحث دیگه است البته، ارتباط منطقی یه چیزی است، ولی این که ما تو این علم میخوایم آقا از اینا صحبت بکنیم. الان به من بگن ادبیات عرب چی داره میگه، همینا تو ذهنم آقا که در مورد کلمه و کلام و اسم و فعل و حرف داره صحبت میکنه. حالا کسی خواست بهتر بدونه خوبه اون تقسیم بندی آیه محسنی رو برید نگاه بکنه، تقسیم بندی که زدم پایین. این تقسیم بندی ها خیلی توی نگهداری ذهن کمک میکنه. اون نگاه کلی رو من بیشتر به این دوستانی که ادبیات میگم حتما این روزنامه دیواری ادبیات عرب رو طراحی بکنه، لاقل از این هی عکس برداره تو ذهن شما که آقا این شروعش و اینم انتهاش. بازخوردگیری و حتمی همیشه از مخاطب میخواییم، این اوتپوت یا بازخوردگیری یعنی اون بروندادی که داره، آقا شما چی دریافت کردی، اینها رو میخواییم. هم نکات رو میخواییم، نوت ها یعنی نکات، نکات رو میخواییم به ما بگه، درست، و هم ریاکشن هاش رو یعنی بازخوردهاش رو، بازخوردهای حالا عاطفی گرفته، شناختی گرفته، رفتاری گرفته. باید بدونیم که بعضیا فقط این لفظ رو به شما تحویل میدن، توتیوارن، به قول آلمانی ها میگن ناختیگالن، اینها اینا مثل بلبل فقط بلده برای تو یه واکنش نشون بهش، ازش بخوای ریاکشن های مفهومی رو نمیتونه، عاجز میشه. یعنی بلده برات این اون حرف رو برگردونه، ولی گشتالت یعنی چی؟ واقعا مفهوم رو مینی اصلا گیر میکنه، یا یعنی بخواد توضیح بده گشتالت رو گیر میکنه که چی؟
همون اجمال سمت تفصیل خودمون میشه.
آفرین آفرین، کجا داشتیم این اجمال سمت تفصیل؟ یعنی توصیه یه اجمال
همین مثلا تو که دو با نهدیم هم مثلا بس میزن خیلی جامعه از سمره داره و بعد اینکه بیشتر تو ذهنون رو
بله. خب اینها در واقع به چی توجه کردم؟ اون قسمت زرد دایره که چند تا سوال مطرح میکرد، اینها چی رو باید میدونستن، به چه نکاتی توجه کردن، چه چیزهایی براشون جالب بوده. حالا اینترستد یعنی در واقع اون چه که جالب بوده. مورد دیروزم عرض کردم خدمتتون، ما ذهنمون به صورت معمول تحریف شناختی رو داره. یعنی چی تحریف شناختی رو داره؟
یعنی خب اون مفهومی که ما کامل تو ذهن هست ما نمیتونیم تو ذهن مخاطبمون ایجاد کنیم، بالاخره تا حدودی مخاطب توی اون مفهوم
تحت تصرف میفته. چرا این اتفاق میفته؟
به خاطر اطلاعات پیشینی که عمدتاً در بیزرمی ذهنی که داره، به خاطر خب عدم توجه تو بعضی از شرایط.
آفرین. واخ این برای شما مهمه که این در واقع چه نکاتی رو، حالا با تجربه که هممون به نوعی این تحریف رو داریم،
البته پیش فرض زیاده که اصل تغییر زیادی میده.
یعنی چی منظورتون؟
تغییر
از اون هدفی که ما دنبالش بودیم کامل خارج میکنه، میره اصلا توی وادی دیگه ای. یه مقدارش اشکال نداره.
بله. یه مقدارش ایراد، بله به قول شما، پس یه مقدار تحریف رو مسامحه میکنیم میپذیریم، یعنی ماها متفاوت دریافت میکنیم و ولی به شرطی که به فرمایش
آموزش موقت دیگه، خود اون شخص در آینده میخواد
بله
با تکرار
و آفرین
برگردون
تحریفا رو استفاده بکنم، یعنی یه امر ساکت راکت چیزی سیاله دیگه، درست شد؟ ما چند تا چیز رو گفتیم سیاله، راکت نیست. هوش اینطوری بود، حافظه اینطوری بود، درسته؟ خود یادگیری به قول شما اینطوری، یعنی شما یه آجوری در اختیار رو میذارید، اون مدام داره این آجوره رو روش کار میکنه، بعد 10 سال یه چیز دیگه ای، لذا یه ساختمون دیگه ای اون میسازه که همین باعث میشه حالا مثلا علم یه تکونی میخوره، یه شکل و شمایلش خلاصه عوض میشه. و سطح توجه اینها واقعا چقدره؟ اون لول و سطح اتنشن، لول سطح اتنشن اینها، اون سطح توجه اینها به چه میزان توجه کرد؟ چند دقیقه از کلاسمون گذشته؟
40 دقیقه.
من 40 دقیقه گذشته. درسته. چه سرفصل‌های اصلی رو حالا راجعش صحبت کردیم؟ چاره؟ نه نه، همین امروز، همین الان.
من باید اول که دانش محور یا استاد محور، بعد در مورد این صحبت کردیم که حالا مفاهیمی که می‌خوام برسونیم از استاد به چه نحو چه می‌رسه، حالا این مفاهیم رو ما وربال نام وربال یا مخلوطاً در
مسئله اتنشن، سطح توجه چقدر بوده؟ اینو نمیتونم الان شاید ارزیابی کنم، نمیخوام حالا خیلی هم یه چیزام به شما بگم، حالا دیگه مبالغه در مشارکت دهی هم، یعنی هر چیزی در حد خودش پیش ببریم دیگه. حالا الان ما داریم تو کلاس یه خورده شاید بعضی قسمتاشو نمیدونم، حالا این بازخورد شما باید بریم چی که آیا واقعا این مدل خوبی هست توی اداره کلاس. آن حس شما چی از این شیوه؟ بیشتر.
بیشتر.
یعنی نمیخوایم مبالغه کنیم روی تیکه، بگیم آقا شما لذا هر جمله‌ای که می‌خوای بگی بازخورد طرف رو بگی.
الان مثلا ما نمی‌دونیم آموزش مثلا صفر از شما دریافت.
درسته.
طرف می‌خواد تازه بیاد، بعد بقول شما بعدش هم دو سه تا بحث دیگه
بله.
بعدی داره.
یعنی شما اونجا محدودیت‌های واقع داشتید. محدودیت‌ها خیلی هم زیاد و جدی هست.
نکات اصلی رو می‌تونیم این کارو باشه. مهم‌ترین نکات رو
بله. بله. من میخواستم بله درست، شاید همه رو نتونیم این کار بکنیم والا، یعنی صرف تا صد کلاس رو حقیقتا نمیشه اینجوری تعاملی پیش برد، مطلب میمونه درسته، اما به بچه ها این فرصت رو بدید که بیان ارائه بدن مطالب رو، این رو لاقل اینو یه تجربه این چنینی داشته باشید. تمرین سر کلاسی رو خیلی جدی بگیر. من چند تا نکته رو نوشتم، اینا رو حالا رو استاد نیاوردم ولی توی جزوه دیگه جدا ذکر کردم، اون جزوه رو هم خدمتتون میدم. حالا اینها رو من سریع مرور بکنم چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر صلاح دونستید، حالا نه لزوم من با بنده، اگر صلاح دونستید بحث روش تدریس و مدل های یادگیری رو که نظریه های یادگیری، حالا خودش یه چیز خیلی مفصلی هست، یعنی چندین کتاب جدید خود نظریه های یادگیری ها که اصلا یادگیری شه، این رو به تناوب و به تدریج پیگیری بفرمایید، یعنی در طول سال حالا با اساتید با کسانی دیگه، یعنی اینو به نظرم میاد که حالا من یه سرفصل‌های دیگه رو عرض بکنم خدمت شما، از اینجا شروع بکنیم یه بار دیگه برای یه
سرفصل چی آموزش
روش ها رو داریم
روش
آموزش داریم گفتیم قبل از کلاس باید یک سری مهارت های باشه، این قبل از کلاس مخاطب شناسی بود، تهیه طرح درس بود، تسلط بر موضوع بود، این کلاس همین که باید شروع بکنم میگن اولین شروع مهمترین کارشون به شما جلسه بر معمولا این قاعده است میگن این دیگه قاعده هایی که تجربه بهش میرسه، ما تو زندگی اونم میبینیم اتفاق میفته، اولین برخورد ما با اون رسید، اولین برداشت میده سایش تو ذهن انسان میمون. من اولین بار که شما رو دیدم مثلا تصورم بود که آدم متواضعی است، حالا اگه 10 بارم از یه رفتارهای تکبرآمیز ببینم هی اونا رو چیکار میکنم؟
اونجوری اونجوری
اولین اداره استاد سر کلاس این بوده که تونسته برخورد خوبی داشته باشه، تونسته کلاس رو جمع بکنه، تونسته ارتباط بگیره. حالا شنیدی 2 روزم حوصله نداشت، مریض بود، اصلا اعصابش خورد، از یکی حالش من بد شد بود خواست مثلا، یعنی اون اولین میگن بذار شروع کن
اثر مسبب
بکنه، این حالت روحی و روانی ما این هستش که اثر مسبب بکنه که معرفی خوده
یه جاهایی باید در ذهن مخاطب، من این یه خود مرزش دقیق دارم، باید در ذهن مخاطب شما توانمند، یعنی باید یه وحله اثباتی داشته باشی. یعنی یافته ما توازوهایی که میکنیم این یه مرزش دقیق دارم، یافته من این همش میگم آقا من اینجوری بودم و من اینجوری بودم و فلان رفتم، من آقای همچین کلی مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، تدریس کردم فلان رفتم، یافته همش این منیت و خودخواهی و تکبر تو چشم طرف آوردنه. یه وقتایی اینطوری طرف باید واقعا بدونه که این استاد از عهده این کار برمیاد، اعتماد بکنه. از این مرز ضعیفه یعنی درونی خود ماست، یا از روی غرور و تکبر و چرا خودشیفتگیه، یا نه اشاره به اینه که به حال این تجربیات بوده و باید نوع بیان به معرفی خود، این معرفی خود، اجازه به معرفی خود بچه ها و حتی یه نیچه آرمی گرفتن از این که باید چی خوندی، چی ها میدونی،
اجازه سمیمی.
حالا ایست برای این که به طرف لاغل برای هر کسی یه دو دقیقه رو فرصت معرفی رو بدون. حالا تو گود تدریس سیمیتی خیلی از اینا رو رایت نمی کنم، ولی خیلی بود تو گود تدریس سیمیتی اونی که بعد از گودش یک سال و دو سال نه اسم دانش آموز خودت رو نمی دونید.
خیلی از
اساتید من اینکه بارها می شنید از هم استاد شما بپرسیم یا بعد اینکه خیلی خوبه اسمش رو بدون بکنید. حالا این آقای کامل جلسه رو میفهمونه که آقا شما این روش ها رو از اسلام دریافت میکنید یا نه. من درس میگم خیلی از اینا سرشاخه‌هاش واقعا تو روایت های ما هست. امیر مومنین میفهمه آقا باید خیلی چند دقیقه خلاص معانست و نشست و خاطره از اسمش، از مسئلهش، از محل سکونتش، از اینها بپرس. حالا این تو فرهنگ های مختلف ممکنه تعابیر مختلفی بشه. بعد اگه وارد بشه آقا پدر شما چی کارا کردش حضور دیده در من چی کارا
مثلا تایی مثلا نسبتی داره ایران بردیت مثلا این
که ولی هر چیزی رو به تعادل خودش هر چیزی
واقعا این تعادل هم هست داره. بعضی از اساتید مثلا میگن یه سری سوالات خصوصی سر کلاس میپرسن همش هست مثلا آزرده میشن اون بیان نمیکنن، ولی اون مصرانه پیگیری میکنه که تهش در بیاد.
بله یعنی ارزو کنه فهم این ماجرا لذا واقعا یه انسان فهمیده میخواد که بعد از این نکات خوب بتونه دریافت کنه، یعنی فهمیده باشه، آگاه باشه. در واقع من اینو نباید ورود پیدا بکنم، این دیگه ایده شخصی فرده یا موجب تمسخرش میشه. حالا ما همیشه میگم جانبازی ما 100 درصد جان بزنیم مثلا لا یا تو رفتم اون گفت جانبازی بعد کار سر شما بود مثلا باد رو میتونی این طلای میتونه سوالی مثلا
مثلا بحثیت ما قبل به شخص به خوش معرفی کنیم بهتر نیست مثلا خود این کار رو حوزه بوده بگیره، مثلا مثلا این معاون آموزش بیاد این استاد آوردی مثلا این شاخصه ها رو داره
اون فهم خودشه، ولی از زبان من باید بشنوه. آقا من شما این پس صمیمیت باشه طرف اینه دیگه، من خودم معرفی کنم و یه ذره ریز بشن به همون اندازه به شما اجازه میدم که شما خود معرفی. بله این جایگاه آموزش هست که بیاد برای اون از استاد خودش اینقدر ارج و خورد قائل باشه که بیاد تعریف کنه بیا مثلا ما به حال این استاد این جایگاه رو داره این تعریفی رو داره یا
تو شناخت شاگردان اگه قبل از این که وارد جلسه بشن یکی از شاگردان که توصیه میشون گفته بودن من یکی از اساتیدم اینجا دیدم من قبل از این مثلا من برم مثلا بهش پرسید ایشون اسمش چیه مثلا تا من رفتم شروع کردم مثلا من با اسم خوشی بود صدا کردن و اول پرسید این فکر من خیلی تاثیرش بیشتر باشه.
حالا من این مدل تجربه کردم تجربه کردید دیدید که خوبه استفاده هر چی دیدید مفید برای این ایجاد ارتباط استفاده از ارتباط به خودتون ارتباط شی میاد یه شی منطقی داره یعنی واقعاش یهو جلسه اول من نمیتونم محمد آقا هستی شما شاید جلسه و من نتونم شروع اسم کوچیک که بکنم یعنی متعارف نیست بعد یعنی یه چیزی باید باشه که قرطی باشه
به اصطورم اینجوری استراحت نه یه روایت خونده راجع به اسم نمازه.
بله حالا منظوری که این رو دیگه خودتون از اون کنم یه با زیبکی و تجربه خودتون رو میخوام از اون اینها خیلی مهم
همین که شما بفهمید زیرکی و تجربه خودتون یکی از نکات مهمیه که باید از حیث فهم تدریس آموزش کرده شد. من چه کنم که در این حالی که ایجاد صمیمیت میشه شخص مخاطبم هم حد خودش رو لحاظ کنه هم پردو نشه مثلا به استفاده
جرین
نشه آره این چیزا از بین نره
همش شاید من ندونم نخونم حالا بیان بکنم شاید تو این جمع حالا فرش ولی واقعاش یه سری اصول کلی رو داره به هر حال عرف جامعه به شما کمک میکنه به هر حال تجربه شما تو سن مثلا 23 4 سالگی یا 25 سالگی با 30 سالگی شما متفاوت خواهد، یعنی میزان ارتباط شما آدم شناسی شما رو، یعنی یه بخشش به تجربه برمیگرده، یه بخشش ممکنه چند تا خطا هم رو داشته باشه، ممکنه وقتی من ناخواسته یه کاری کنم یه کسی ترکیه از آدم نارش آقا میگه این هم به همه مثلا نگاه کرد و ترکیه که به من اصلا خود زنگ به میگه روش ترکیه خب یه
چیز
که
هایی
با دنیا رو ترکیه باشه این ترمت ضمن
یه حرکت با این ضمن یه اخلاق مثلا دوستان ما شما با اینا باشید، ضمن یه مجموعه رفتارهایی با اینا هم صمیمیت ایجاد بشه در این حال که اون حد و مرزهای قرمزی که اینا بخوان با استاد همون هم میداریم اندازه یه کمان فاصله بشین همون تا یه جایی شکر بکنن حواسی که این محمد ما رایت کنن اون میکشه هم زمان میبرم یه مجموعه رفتار یه یکی بود رفتار
این فاصله که گفته بشه یکی که باید بشید
تو همین مونت
جالبه، من تو روانشناسی اجتماعی بیا در فاصله گرفتن فرد حتی در حال شما باید مثلا 60 سانتی‌متر از اون دوستی شما باید فاصله بگیرید، یعنی این مقدار رو میدید تو قانون بین المللی حریم شخصی به حساب کرد، حالا قبلش توی روایت های ما اشاره شده بعدها مثلا فرد این یعنی شما اگه من اینقدر دیگه نزدیک بشم این آینه تو میاد خدا چه خبره من درست عشق خیلی خیلی نگه داشتن خیلی روش به صبح آقایی چه
مواست
حالا هی که بس تموم و ما حرفمون شاید این تمام بود ما اما واقعیتش اینه که این انسان شناسی این تجربه های عملی این مقدر که یه بخشش حتی نیاز به یه جامعه شناسی و مردم شناسی داره ما هم بالاخره از فرهنگ ها و قومیت ها و وجود های مختلف هستیم یه فرهنگ های از این حساسیت های خاص توی فرهنگ هایی هستش نه اون مقدار حساسیت نیست متفاوتیم علاوه بر اینکه تفاوت فرهنگی داریم تفاوت فرهنگی داریم نیاز به سه چیزایی داره تا شاید مثلا من بعد از 40-50 سال یه خورده پخته تر بشم تجربه رو میخواد اون دانش برای هنر باید اضافه میکنیم تجربه رو یعنی معلم رو شخصیت دانش هنر تجربه خوبه که حالا بعد این هم بهش اضافه کنم یعنی تجربه ها اضافه میکنه این ماجرا رو میخواستم حالا یه نکته هم با من آخری عرض بکنم گفتیم پرکتیکال باشیم پرکتیکال یعنی چی؟
تمرین
عملیاتی باشه تمرینی باشه درسته؟ تمرین کلاسی بهتره یا تمرین تو منزل؟
تمرین منزل به کلاس
از اونجا ما منزل میگم کلاس ولی ما
منزل کلاس خیلی بده یعنی اون مقداری که تجربیات و مطالعات نشون بده گفتم درصد عمدهش رو اختصاص بدید یعنی کار رو تو کلاس عملیاتی بکنید یعنی به تمرین وارد بچه ها با این میشه بازی کرد شما خودتون با خلاقیتتون رو تولید بکنید به یه بازی داشتیم مثل ما از دو به چی به سه که رسیم مثلا رو با داشتیم درست بود یا شما مثلا به زمین سوم که رسیدید شما پنج آقا مثلا از اینجا شروع کنیم
صفحه میارم آقا
قاله رو
عدد میارم
حالا عدد برای شروعه درسته ولی صحبت داریم که آقا مثلا تمرین هایی که توأم با تنوع توأم با مشارکت همه توش بازی هم هست از جا قاله رو شروع میکنیم کسی مثلا
مصنع رسید
مثلا
بلند شد
مثلا یا مثلا بلند شد یا مثلا برعکس بدیم آقا همیشه از سیده اول شروع کردیم به گفتم از چارده میتونی سه تا سه تا برگردی اقل؟
چه قرن و قرز و قلپن و قلپن و قلپن حسن قلپن
قلپن که چهار
زده
سر بار کلان هم دادیه شما یه ها از سیزده رفتی به چهار
تهی گفته من تهی
گفته گفته ایگه
چه بودم قلپن نه قلپن و قلپن
تمرین ها تمرین های کلاسی ترجیح داره نه اینکه تمرین در منزل نداشته باشه املا مهمه یعنی من بگم شما بنویسید این چیزی که در سنت علمای قدیم هم بوده املا و محمد علی الرحمن املا میکردن یعنی شیخ خصوصی مثلا به اشاره
علم به خواندنی در درسته ولی املایی رو
نگفتید اصلا چند نوشتاری هم به نظر میگوسته که تو روز دیداری حساب بشه دیداری به نظر
میگوسته
یعنی شاید چیز جدایی نباشه تحصیلی از
این هم 20 درصد
حالا که جلیشون میبینی طبق زیاد به کار میبریم، املا رو به کار بگیم، یعنی فقط توضیح است. آقا این که من میگم بنویس، آقا این جمله رو بنویس، این جمله رو بشه، این جمله رو به عینه بنویس، همه این جمله رو بنویس، همه تکرار بکن، گروه بندی بکنید، آقا تمرین های گروه الی آخر. حرفای زیادی که همین
تهیه دفتر برامون
تهیه دفتر داشته باشن. شما با یه سری شیوه‌های خودتون آشنا بشن. شما میان خلاصه برداری کردین اینجوری شاخه شاخه. آره
این دفتر رو همون دست گذاری
نیست شاخه برداری میکنید مطالب رو
بعضی موقع که فعالیت داره
اینجوری. آقا یه وقت بگیرم بریم ترکت اتصال کنیم اون روی افتاده بشه بعدا
ما نمودار میکنیم تو دست
سریع شرمانده
آقای منتظری من شاگرد آقای فریازی این استاد منظور بود خودشن که در منطقه
منتظری مقدم
منتظری مقدم بعد ایشون رفت الان رئیس مرکز اسلامی اتریش بود. چند تا میشتم خواهد شما رو کنم بود دیگه تمام میرفت سر میز یخ با میسته
میز با میسته
میشه میرفت با میسته بود آیه در این میسته داشت میرفت اون میز با میسته میومد مثلا به وسط های کلده رو میگرفت این چرخ
بودن
بند نمیشه دارم نمیگم که شما من نگاره انجام دید بند نمیشه یه مثلا سر این طرف میشه خب کجایی مثلا استثمه خوابیدی مثلا طرف بیدار میکرد یا میرفت روی دفترش ترک میکشه. این چند تا نکته ازش اینجوری یادمه که یه وقت بچه روز معلم یه رفیقی داشت این داداشی که تو شاهد بودار گرفته گفت من میخوام یه هدیه به شما بدم. گفت باشه. گفت من کت شما رو میخوام هنوز مربوط نشده بعد کت استاد گرفت و اومد اون پرسنت ها شما نگفتی هم یه مستر تو هم یادتی اومد این نمایشه ای آقای منتظری رو سری که رو انجام بودن جلوی خود استاد بعد استاد دیگه از خنده بچه گرفته دیگه یادتا شده هر وقت استادهاش میخواستشون نام ببره از این آقای فریادی میخواستشون بعد آقای فریادی استادشون میگفت حکیم فرزانه بعد چند تا لقب میو استاد من روحی فدا حکیم فرزانه میخوادن آقای فریادی تو اون حاشیه‌اش در جدایی اونجوری می‌نوزن. این ارج و قرب نهادن چون سالا ما در صحبت ما توی کلاس نمید اونجا رو منم حالا خیلی تصمیمه روحیش نداشتیم ولی بابت همه این ها که توی من تصمیم گرفتم که حالا بشنم یه داری مویت مالی رو بخونم.